شنوندگان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه سالخوردگی جمعیت، چالش ها و پیامدها هست.
بحران خاموش.
این همه تک فرزندی رو دوست دارم.
اکثرا تک فرزندی.
یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
نه ندارم.
من تکم.
نه خواهر دارم و برد.
بیشتر این کنم من مشکل اقتصادی باشه.
من مشکلات فرهنگی هم.
من فکر میکنم اول فرهنگش افتاده، الان شرایط اقتصادی، نه الان خیلی اصلا شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم داره، اصلا بچه هم نداره.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تاثیر داره.
منظور از سالمندی جمعیت چیست؟ عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت چیست؟ وضعیت سالخوردگی جمعیت ایران در چند دهه آتی به چه شکل خواهد بود؟ پیامدهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی سالخوردگی جمعیت چیست؟
بحران پیری. یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور. آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می دانید. در برنامه‌ای که می بینید این مسئله را با هم بررسی می کنیم. در سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد جمعیت بالا، رشد متوسط و رشد پایین را برای ایران پیش بینی کرد. در این سناریوها 2 متغیر متوسط باروری کل مادران و میزان جمعیت به تفکیک سالهای مختلف تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی رشد بالا میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به حدود 2.5 فرزند در سال 1480 خواهد رسید که در این صورت در سال 1430 جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر و تا سال 1480 به حدود 109 میلیون نفر میرسد. در سناریوی رشد متوسط میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر به 1.5 بچه برای هر مادر در سال 1420 کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود 86 میلیون نفر و درصد سالمندی به 22% خواهد رسید. بعد از آن با وجود افزایش باروری تا سال 1480 جمعیت کشور رو به کاهش و به حدود 62 میلیون نفر می‌رسد. سومین سناریو رشد پایین است که در آن میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر در سال 1390 به حدود 1 فرزند برای هر مادر در سال 1420 میرسد و درصد سالمندی جمعیت حدود 25% خواهد بود. بعد از سال 1420 تعداد جمعیت با کاهش مواجه خواهد شد و در نهایت در سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر و درصد سالمندان به 47% افزایش خواهد یافت. یعنی به ازای هر 2 نفر یک نفر سالمند بالای 65 سال خواهیم داشت. روند کاهش رشد جمعیت در کشور از اواخر دهه 60 آغاز شده است و نرخ رشد جمعیت از 3.9% در سال 65 به 1.96% در سال 75 و 1.29% در سال 90 رسیده است. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. علاوه بر اون چه گفته شد، یکی از شاخصهای رشد اقتصادی، شاخص رشد نیروی انسانی آمده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت مخاطبان رادیو گفتگو، برنامه بحران خاموش، موضوع این برنامه سالخوردگی جمعیت، چالش‌ها و پیامدهاست. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش می‌شود. صدای ما را روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز می‌شنوید. شما مخاطبان می‌توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید. این برنامه را با 3 مهمان پی می‌گیریم. جناب آقای صدرالدین بلادی موسوی، عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران و پژوهشگر مرکز آمار ایران. آقای دکتر نادر مطیع حق‌شناس، استادیار جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان، مترجمگر که آخرین مطالب خودشان در مورد مسئله سالخوردگی را از سایت‌ها و نشریات معتبر بین‌المللی به سمع شما شنوندگان عزیز خواهند رساند. آقای دکتر حق‌شناس اینگونه استدلال می‌کنند: سالخوردگی جمعیت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جمعیت مولد و کارآمد در جامعه داشته باشد. بنابراین این آسیب می‌تواند رفاه و تأمین اجتماعی مناسب افراد جامعه را به مخاطره اندازد. از طرف دیگر آقای بلادی موسوی سالمندی را یک بحران جریانساز قلمداد نکرده و معتقد است اکثر کشورهای جهان با این موزل مواجه بوده و یا هستند. بنابراین دولت‌ها می‌بایست در صدد این قضیه باشند که هزینه‌های تحمیلی سالمندی بر پیکره جمعیت را تعدیل نمایند. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت مهمانان گرامی. موضوع این برنامه ما در خصوص سالمندی خواهد بود. همونطور که می‌دونین این بحث در واقع از موضوعات بسیار داغ هستش و در واقع برنامه‌های زیادی رو در واقع توی برنامه مختلف به این موضوع پرداخته شده. ما در این برنامه قصد داریم که در خدمت مهمانان گرامی باشیم تا در واقع دیدگاه های خودشون رو در خصوص مسئله سالمندی به سمع شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برسانند. جناب آقای بلادی موسوی، بفرمایید منظور سالمندی جمعیت دقیقاً چیست؟ وقتی که در واقع ما از سالمندی جمعیت صحبت میکنیم در واقع منظور چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. همونطور که شما فرمودی در رابطه با سالمندی، سالمندی یک بحران واقعا نیست. سالمندی یک پدیده جمعیتی هست که در حقیقت الان که ما کم کم داریم وارد دوران سالمندی میشیم، پیامدی است از رژیم جمعیتی که سالهای گذشته ما اونها رو تجربه کردیم. اگر ما یکم به عقب‌تر برگردیم، ما از سال 1300 شمسی تقریبا وارد دوران توسعه جمعیتی در کشور شدیم. در اروپا قرن 19 رو میگن مثلا قرن اروپا، یعنی وقتی که توسعه جمعیتی اونجا شد اونجا. اما در کشورهای در حال توسعه در حقیقت قرن 20 قرن توسعه جمعیتی هست. بعد توسعه جمعیتی هم از کاهش مرجومی شروع میشه، یعنی مثلا با توسعه واکسیناسیون، عرض کنم خدمت شما، مبارزه با اون موقع هم اپیدمی هایی که الان که کرونا داریم، کووید 19 داریم، اون موقع هم اپیدمی هایی مثل سل داریم، عرض کنم مالاریا داشتیم، اینها باعث میشد که در حقیقت همیشه، یعنی مثلا ما تا قبل از دوران قرن 20 رشد جمعیت ما
تقریبا حدود صفر بود، یکم بالاتر از بعضی مواقع یکم بالاتر از صفر میشد، مثلا 2 دوم 3 دوم 4 دوم، و بعضی مواقع اپیدمی می اومد و پایین تر می اومد. خب این باعث شده بود که ما عرض کردم از اوائل قرن 13 شمسی ما وارد دوران توسعه جمعیتی شدیم، یعنی مرج و میر ما با توسعه واکسیناسیون و ایداس یا سازمان‌های مثل مبارزه با بیماری‌های سل و مالاریا، این باعث شد که مرج و میر شروع به کاهش پیدا بکنه. شروع کاهش مرج و میر یعنی افزایش جمعیت، یعنی در حقیقت این افزایش جمعیت طوری بود که ما مثلا در سالهای 1330، 1345، 1355 رشد جمعیت حدود 3% را، 3% رشد جمعیت بسیار بالاییه، یعنی در حقیقت رشد انفجاری جمعیت هست. چرا من این زمان رو میگم؟ چون که بازماندگان دهه 30 و 40 و 50 الان سالمندان ما هستن، یعنی اگر سالمندان ما الان در حال توسعه هستند و سالمندان ما نسبت رشد جمعیت بالایی دارن، یعنی از رشد کلی جمعیت بالاتر هستن، معلول به حساب دهه 30 و 40 و 50 هستن و مخصوصا بعد از دهه 50 دهه 60 که بالاترین رشد جمعیت ما داشتیم. و این 3% رشد، نگاه کنیم ما توی اروپا وقتی که صحبت شد تو مثلا رشد جمعیت 1.5% رشد انفجاری میدونستن، رشد جمعیت 2% رشد انفجاری جمعیت میدونستن. ما الان صحبت از 3% هست. حتی در دهه 60 ما رشد 4% حدود 3.99 3.97 رو تجربه کردیم. البته اون رشد 4% که در اون به حساب دوران ما تجربه کردیم، در حقیقت 0.7 معلول مهاجرت بود و 3.2 تقریبا رشد طبیعی جمعیت بود. اینها الان وارد به حساب دوران سالمندی جمعیت هم از نظر تعریف اگر ما بخوایم بگیم، وقتی که نسبتش در جمعیت کشور به یه حدی میرسه که مثلا حالا بعضی مواقع میگن 10%، بعضی مواقع میگن 15%، مثلا این جوامع رو ما میگیم به حساب جوامع سالمند،
در واقع یعنی نسبت جمعیت 65 سال به بالا دی.
بله، وقتی که نسبت جمعیت 65 سال مالا، حالا سازمان ملل به حساب یا بهداشت جهانی 60 سالو میگه، بعضی جاها توی جمعیت شناسی سه گروه عمده ما سنی داریم که در حقیقت افرادی که یک گروه زیر 15 سال هستن، یک گروه 15 تا 64 سال و یک گروه هم 65 ساله و بیشتر، که 65 ساله بیشتر البته با امید زندگی هم در ارتباط هست. مثلا ما الان در دهه 35 مثلا ما امید زندگی 37.5 سال داشتیم، سال مثلا 45 امید زندگی ما 47 سال نیم شد، سال 55 مثلا 57.5، و امید زندگی که افزایش پیدا بکنه، خب این رو هم میتونیم به حساب با اون ارتباط بدیم. مثلا در آمریکا تا مثلا گفتن تا چند سال دیگه، تا 2025 سالمندی رو یا بازنشستگی رو 67 سال اعلام میکنه. خب بالاخره این ارتباطی داره با به حساب سالمندی هم داره، امید زندگی و سالمندی
و در واقع نظام های سلامت تو هر
بله.
کشور.
مثلا شما نگاه کنید، ما در دهه 50 مثلا عرض کردم که عرض کنم خدمت شما امید زندگی ما مثلا سال 55 حدود 57 سال بود، مثلا بازنشستگی یا مثلا همون 30 سال بود. زمانی که بازنشسته می شد و زمان امید زندگی، یعنی در حقیقت اونی که انتظار بود زندگی می کرد، یک مدت خیلی
کوتاهی بود.
یعنی در حقیقت مستمری یا بازنشستگی اگر میخواستن بیدادن، خب زمان خیلی کمی میخواستن بدن. اما الان که امید زندگی ما مثلا حالا حدود 72 به حساب برای آقایون و 75 مثلا برای خانم ها هست، خب بالاخره این زمان طولانی تر شده و هر قد این زمان طولانی تر بشه، خب فشار بر روی به حساب اون قشر به حساب بیشتر میشه. من اگر از نظر آماری هم نگاه بکنم، سال مثلا 35 ما فقط 1.2 میلیون به حساب سالمند داشتیم، سالمند 60 سال به بیشتر اگر در نظر بگیریم. سال 65 مثلا تقریبا دو برابر شد، یعنی بین 30 سال تقریبا دو برابر شد، در صورتی که جمعیت در طی سال 35 از حدود 19 میلیون نفر به حدود 50 میلیون نفر رسید، یعنی در حقیقت 2.5 برابر شد، یعنی در رشد جمعیت از رشد سالمندی بیشتر شد. خب ما الان در سال، عرض کنم خدمت شما، حالا 1400 اگر مثلا در نظر بگیریم که جمعیت ما، جمعیت 60 ساله و بیشتر ما حدود مثلا 8.9 میلیون نفر هست، خب رشد جمعیت سالمندی ما بیشتر از رشد جمعیت کلی کشور هست، تقریبا 2 تا 2.5 برابر رشد جمعیت به حساب کلی کشور است. این افزایش معلول سالها، معلول همون رشد جمعیتی هست که ما تو دهه‌های 30 تا دهه 60 و اواخر دهه حساب تا نزدیک دهه 70 داشتیم. این معلول اون هست که الان رشد جمعیت سالمندی ما به حساب بیشتر از رشد جمعیت، عرض کنم خدمت شما، کلی کشور هست.
ممنون ازتون جناب بلادی از توضیحات کاملتون. آنطور که بنده متوجه شدم در واقع عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت تغییراتی بوده که در واقع توی میزانهای موالید و مرگ و میر اتفاق افتاده. جناب حق‌شناس شما توضیحاتی باز در این خصوص داریم و آیا فقط همین چند دو عامل هست؟ آیا مهاجرت هم میتونه نقشی داشته باشه توی در واقع این پدیده؟ و اگر توضیحات تکمیلی در خصوص داشته باشیم ممنون میشم که بشنویم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. از اینکه فرصت اختیار ما قرار دادید خیلی تشکر و قدردانی میکنم. حضورتون عرض کنم اونچه که برها جناب دکتر بلادی اشاره کردن زمینه‌های تاریخی تحولات و تغییراتی بود که در جمعیت ایران رخ داده بود که از سال 35 به این طرف رو تشریح کردن. اون چیزی که من میخوام به در تکمیل فرمایش ایشون اضافه کنم، به حال دو تا ویژگی اساسی یا دو تا نقطه عطف رو در تاریخ تحولات جمعیت در کشور باید جستجو بکنیم. اگر ما نگاهی به زمینه‌های تاریخی این تغییرات جمعیت به ویژه الان بحث به حال جمعیت سالمند نگاه بکنیم، دو تا برها نقطه عطف رو ما جستجو کنیم. نقطه عطف اول اینه که برحال در سرشماری 1375 سهم جمعیت، همون چه آقای دکتر بلادی اشاره کردن، سهم جمعیت زیر 15 سال ما یعنی 0 تا 14 سال ما شد 39.5%. یعنی شما قبل سرشمار نگاه میکرد 35 تا 60 تومن همیشه 40% جمعیت ما بالای 40% جمعیت زیر 15 سال ما بالای 40% داشتیم. سال 75 رسید به 39.5%. ببینید بعدی برای این اختلاف
برای اولین بار تو تاریخ،
بله این یه نقطه عطفی بود که از اونجا دیگه این تغییرات، یعنی میخوام بگم که برای تغییرات ساختار سنی اتفاق افتاد. وقتی در اون گروه سنی شما تغییرات ساختار سنی اتفاق افتاد و به این طرف الان میبینید که این سهم جمعیت الان کاهش پیدا کرد، روش 22% اینا شده و در حقیقت نشون میده که برای این تغییر در ساختار سنی یک نقطه عطفی بود در تاریخ تحولات بود. نقطه عطف دومی که برای تو سالهای اخیر میبینید که میزان باروری، همونش اشاره کردید، یکی از عوامل پویای شناسی جمعیت بحث باروری و مرگ و میر مهاجرت دیگه و بعد تغییراتی در خود ساختار سنی جمعیت اتفاق میفته. وقتی باروری کاهش پیدا میکنه در دهه 50 و 60 ما بالاتر میزان تی اف ار رو داشتیم، میزان باروری کل رو داشتیم، همون 6.5 فرزند الان رسیدی در حال حاضر، الان در سال 95 مثلا رسیده بود 2.1%، الان در حال حاضر رسیده سال 99 به 1.7 فرزند رسیده. ببینید دقیقاً یک کاهش چشمگیر و معناداری شده. وقتی که به هر حال یکی از پیامدهای جمعیت شناختی این که برای این به هر حال تاثیر باروری روی ساختار سنی جمعیت اتفاق افتاده و این وقتی اتفاق میفته سهم جمعیت سالمندم چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. تجربه جهانی کشورهای مختلف هم نشون داده که حل و فصل سه تا مسئله خیلی مهمه. یکی بحث همین به هر حال خود بحث سالخوردگی جمعیت هستش، بحث به هر حال باروری پایین هست، سطح باروری پایین و بحث مهاجرت هستش. اینا خیلی مهم است و در تجربه کشورهای توسعه یافته در حال توسعه هم این خودش رو نشون داده و در حال وضعیت کشور ما این هست که به هر حال نیاز هست که به هر حال من اعتقادم بر اونه که به هر حال هر سن یک نیاز خاص خودش رو داره و الان درست الان سهم جمعیت الان های بلادی اشاره کردن سهم جمعیت احتمال داره همون 65 سال ما درصد پایین تری باشه، الان 6% اینا باشه یا سهم مثلا سهم 60 سال به بالا من نزدیک 9.3% از کل جمعیتمونه با توجه به در تعریف هایی که خود سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی ارائه داده، درسته؟ اما از الان باید به فکرش باشیم. مگر یه مقدار مستند صحبت بکنم، در سال 1385 مؤسسه تحقیقات جامعه مؤسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصص جامعه کشور ما یک به حال یک نشستی رو انجام داد تحت عنوان گفتگوی سیاستی در زمینه سالمندان. یعنی به جرئت میتونم بگم یعنی از اون زمان این دغدغه و کانسرن و این سوال اساسی از اون زمان شروع شده بود. اینم میتونم به اون نقطه عطف اضافه کنم که برای نشون میداد که برای نتایج مباحث گروهی نشون داده بود که چتر حمایتی از سالمندان رو به جمع شدن، این خیلی مهم بود. هم پیامد جمعیت شناختیش بود، هم پیامد اجتماعی داشت. یعنی از اون زمان این کار شروع شده بود. البته خب مسائل دیگه هم داشت که به هر حال اشاره تو ادامه بحث خدمتتون خواهم داشت. بعد نشون میده که به هر حال تغییرات چشمگیر اتفاق افتاده و مرگ و میر هم وقتی که به هر حال آیه بلاده بشه که وقتی افزایش امید زندگی رو داره که در نتیجه توسعه و پیشرفت های پزشکی هست، همونجوری نظیر واکسیناسیون ارائه کردن، افراد بیشتری به سن بالا میرسن. افراد وقتی به سن بالا میرسن نیاز به یه سری حمایت هایی دارن که باید در بدنه به حال سیاست گذاری ها و در بدنه نهادهای تصمیم ساز اتخاذ بشه و در نظر گرفته بشه. این خیلی مهم هستش.
ممنون از توضیحاتتون.
عرض کنم خدمت شما در رابطه با مهاجرت که شما فرمودید، مهاجرت تأثیری در رابطه با سالمندی میتونه داشته باشه. ما مثلا نگاه کنید الان در مناطق روستایی ما با توجه به اینکه توی این مناطق روستایی مهاجرت معمولا جوانان بیشتر مهاجرت میکنن به شهرها، خب سالمندان بیشتر میمونن. خب پس الان در مناطق روستایی در حقیقت نسبت یا سهم سالمندان در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. چرا؟ چون که جوانان به حساب مناطق شهری در حقیقت مهاجرت میکنن. و حتی در حوزه کلانتر هم اگر نگاه بکنیم، بالاخره مثلا کشور ما اگر کسانی مهاجرت میکنه، البته نسبت مهاجر فرستی ما در برابر مهاجر پذیری ما در دهه 60 من عرض کردم که مثلا 0.7% مثبت بودین، یعنی علارغم اینکه در دهه 60 ما چند میلیون نفر مهاجر از کشور خارج شد، اما خب افراد بیشتری وارد کشور شد و موازنه مهاجرت 0.7% شد. و اگر در مقطع فعلی هم در نظر بگیریم، اگر مهاجرتی داشته باشیم که از کشور خارج بشن، افرادی هستن که عمدتاً جوان هستن که خارج میشن.
در واقع ممکنه
و این باعث میشه که در حقیقت وقتی که جوانان مهاجرت میکنن، سالمندان بالاخره هستن دیگه، سالمندان هم توی مناطق روستایی هستن، هم مثلا در سطح کلانتر. خب وقتی که سالمندان میمانند، یعنی در حقیقت باعث میشه که به حساب مهاجرت باعث میشه که سهم سالمندی ما باز هم بیشتر بشه.
ممنون از توضیحتون. به نظر میرسه در واقع همونجور که به درستی اشاره فرمودین، در واقع وقتی که با پدیده سالخوردگی جمعیت ما مواجه هستیم، نسبت جمعیت 65 ساله و بیشتر در واقع سهمشون از جمعیت زیاد میشه، ولی اون چیزی که باز به نظر میرسه که اهمیت داره از نظر فراوانی هم بالاخره عدد قابل توجهی میتونه باشه. و مثلا اگر ما فرزند توی جمعیت 50 میلیونی اگر 5% جمعیت سالمند داشته باشیم، در واقع این خیلی متفاوت خواهد بود با جمعیتی که به عنوان مثال در واقع 50 میلیون یا 100 میلیون جمعیت داره و در واقع 15% یا 20% به عنوان مثال سالخورده داره. و در واقع از نظر فراوانی هم ممکنه سری تبعاتی رو در واقع توی نظام‌های برنامه‌ریزی و بهداشتی و سلامت توی یه جامعه داشته باشه. ممنونم از توضیحاتتون. جناب آقای بلادی، در مورد وضعیت در واقع سالخوردگی جمعیت ایران در واقع وضعیت رو تشریح فرمودین. در واقع چشم‌اندازی که برای وضعیت آتی جمعیت ایران میشه ترسیم کرد چیست؟ در واقع آیا نگرانی هایی که امروز وجود داره در واقع نگرانی هایی هستش که مختص کشور ماست، یا اینکه در واقع تجربه کشورهای دیگه تو این زمینه چی بوده و چه درسایی رو میشه از این تجربه آموخت؟
بله، از کنم خدمت شما. من عرض کردم که در حقیقت سالمندی یک پدیده طبیعی جمعیتی هست، پس نباید اون رو به عنوان یک بحران، یک سونامی و یه چیزهای اینجور نگاه کنه. الان در حال حاضر مثلا اگر سال 1400 رو در نظر بگیریم، حدود 7% 6-8% جمعیت ما 65 ساله و بیشتر هستن. من انتظارم این هست در کشور برنامه ریزان، سیاست گذاران به اندازه 7% سالمندان دغدغه سالمندی داشته باشند. ما 93% الان قبل از سن سالمندی هستند. پس ما 93% از تلاشمون رو 90% از تلاشمون بذاریم روی افرادی که الان جوان هستن و فردا سالمند میشن. یعنی اگر ما بتوانیم سالمندان توانمند داشته باشیم خیلی فرق میکنه تا مثلا در حقیقت طوری باشه که ما سالمندان ضعیف، نگاه کنید چرا میگیم سالمندان ضعیف یا سالمندان غیر توانمند. ما الان افرادی که سالمنده های ما هستن نسبتشون زیاد نیست، اما 50% مردان سالمند ما، مردان فعلی سالمند ما، یعنی مثلا در سال 95 50% سالمندان مرد کسانی هستند که در حقیقت به نوعی درآمد دارن، حالا یا بازنشستگی میگیرن یا بالاخره سهام و بورس داره، مثلا حالا بعض بورس هم که حالا متاسفانه خوب نیست، یا بالاخره افرادی هستن که حالا مکانی رو دادن اجاره و دارای درآمد بدون کار هستن. در زنان این حدود فقط 13% هست. ما این رو هم عرض کنم که بعضی مواقع ما وقتی که بحث سالمند میکنیم بحث در حقیقت به نوعی زنان فقر بیشتری دارن، چون که کمتر کار کردن. همین الانم زنان ما، من میگم باید سالمندان توانمند داشته باشیم در آینده. سالمند توانمند یعنی چه؟ یعنی که در حال حاضر جوانان ما بتونن بازار کار خوبی داشته باشن، عرض کنن خدمت شما، بتونن برای خودشون مسکنی تهیه کنن، بتونن ازدواج بکنن، چون یکی از مشکلات سالمندی در حقیقت مسئله روحی و روانی و اجتماعی اون هست. یعنی اگر ما بتوانیم الان جوانان توانمندی داشته باشیم، در آینده سالمندان توانمندی خواهیم داشت. یعنی منظور این هست که 90% تلاش ما رو الان بذاریم برای این که ما بتونیم جوانانمون رو توانمند بکنیم. و حالا شما فرمودید آینده چجوری میشه. ما در حال حاضر عرض کردم که مثلا در سال 1400 که مقطع فعلی ما هست حدود 6.8 عرض کنم خدمت شما 5.7 میلیون سالمند داریم و 6.8%. پیش بینی شده در سال 1415 افراد 65 ساله و بیشتر ما حدود 10.5 میلیون نفر و 11.5% میشه، و در سال 1430 که در حقیقت دهه 60 ها هم که وارد اونها شدن، خب نسبت سالمندان ما به حدود 19 میلیون نفر میرسه و حدود 20%. نگاه کنیم ما 20% ما سالمند میشیم. وقتی که میگیم 20% سالمند میشیم، ما در دهه 60 حدود 50% از افراد ما خارج از سن فعالیت بودن، و ما الان هم در دهه در سال 1430 وقتی میگیم 20% سالمند میشه، تقریبا حدود مثلا 20% هم شاید هم کمتر، عرض کنم خدمت شما آمارشو من دارم، در سال مثلا 1430 حالا کمتر از 20% هم افرادی هستن زیر 15 سال، یعنی هنوز 60% افرادی هستن که واقع در سن فعالیت هستن. یعنی در حقیقت حتی از دهه 60 ما از نظر افرادی که از نظر تئوری، البته حالا چون که بعضی افراد هستن 65 ساله و بیشتر هم کار میکنن، یا 15 تا 64 ساله خیلی از افرادی هستن که در حقیقت به حساب محصل هستن، اما منظور این هست که از نظر تئوری در حقیقت وضعیت ما اونقدر هم بحرانی نخواهد شد. بعد در کشورهای پیشرفته، الان در کشورهای پیشرفته از اوائل قرن بیستم وارد دوران سالمندی شدن و بیش از 20%شون سالمند شدن، اما با فناوری های جدید و با عرض کنم خدمت شما استفاده از تکنولوژی تونستن بیاد و اونا مهاجر هم بالاخره که از سیاستشون هم مهاجر پذیری بوده، و این باعث شده که در حقیقت وضعیت حالا نمیگیم خوبی، اما وضعیت بهتری داشته باشن و بحران نگاه نکنیم اونها رو.
بله، پس به نظر میرسه که یک در واقع برنامه بلند مدت و سیاست گذارانه این میتونه باشه که در واقع برای اینکه از پیامدهای سالخوردگی ما جلوگیری کنیم، در واقع جمعیت جوان فعلی رو توانمند بکنیم. احتمالاً در واقع تئوری سود جمعیتی که جمعیت شناسان در واقع عنوان میکنن، موضوع در واقع همین مسئله احتمالاً باید باشه. ممنونم از تویتون جناب آقای بلادی موسوی. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه بحران خاموش موضوع این برنامه سالخوردگی جمعیت چالش‌ها و پیامدهاست. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش میشه. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان میتوانید